der Wochenspruch für
که اون چیزی که از تو هست در جهان حکم فرما بشه و حتی تو در زمان مرگت برای دشمنانت دعا کن. ما ممنون هستیم که میتونیم مسائلمون رو به تو بسپاریم و اینکه میدونیم که تو نقشه خوبی برای ما داری. و بگذار که بدی ها رو مختل بکنیم و ما فقط اون چیزی رو انتقال بدیم که تو از ما میخواهید. میگن و این زنجیره خشم و کینه و اینها رو قطع بکنیم. ممنون هستیم برای این عبادت، برای این امکانی که میتونیم با تو جشن بگیریم و اینکه به هر کسی اون چیز رو عطا کنی که نیاز به اون داره. و دعا میکنم برای هر کسانی که در مشکلات هستند که به اونها کمک بکنی. با همه ما باش و برکت خود را نصیب ما بکن. آمین. بله، یک سرود دیگه میخونیم، سرود 385، امید من و شادی من. تعجب نکنید، من کسی ندارم که بله، خانم آنلیزه جلو نشسته که صدای منو بهتر بشنوه و هر کسی که مشکل شنوایی داره میتونه نزدیک باشه به من. من یک عکسی از یک حیوان رو با خودم آوردم، شاید براتون تعجب آور باشه. این یکی از 130 حیوانی هست که در کتاب مقدس اسمش اومده. بله، این حیوانیه که ببینیم که چیه و این میتونه سرمشق ما باشه و میخواد که ما هم با این حیوان کمی بهش فکر بکنیم ببینیم چیه. بله، این چه حیوانیست؟ خواهر و برادران ما اینو بهتر میشناسن، چون در اروپا این حیوان زیاد شناخته نیست، مثل یک این چی میگن موش کور، گورکن یا همچین چیزی. اینا بهش میگن کلیپ داکس. بله، بله، هاویشه. خب فکر میکنم همون بگه این با فیل در یک خانواده قرار میگیره. بله، همونطور که گفتم در اروپا نمیشناسیم زیاد، ولی در افریقا و در آسیا و در اسرائیل آشناست. ببینیم کتاب مقدس در این مورد چی میگه. خب، حالا عکس بعدی رو نشون میده. اینجا محیط این حیوان رو نشون میده. بله، در مناطق صحرایی هست زندگی میکنه و مناطق کوهستانی رو دوست داره و میتونه خیلی خوب بالا بره و از صخره ها بالا بره. و اونجا محیط زندگیشه در این صخره ها. این یک حیوانی که علفخاره، ولی در کوهستان ها میگه شاید فقط پرندگان شکاری به دنبالش باشن. و این جاهایی که زندگی میکنه در شکاف صخره ها و غارها زندگی میکنه و این حیوانات شکاری نمیتونن اون رو شکار کنن و اگر که حیوانی بیاد خطرناک باشه فوری میره توی غار. این یک حیوانی که خیلی خیلی قانع، نمیخواد بنوشه و میگه در مناطق صحرایی از نظر غذا هم یک حیوان قانعیه و از گیاهان و از گیاهان خاردار زندگی میکنه. و زیاد احتیاج به غذا نداره. یک ساعت در روز کافیه که حدوداً فعالیت میکنه و 5-6 ساعت هم میخوابه و در بقیه وقتش هیچ کاری نمیکنه. همینجوری روی صخره ها قرار میگیره و همینجوری آرامش به آرامش خودش ادامه میده. میگه خیلی جالبه که انسان فقط یک ساعت نیاز داشته باشه برای فعالیت، و تغذیه و اینجور چیزا. ولی یک این حیوان یک حیوان بسیار آرومه و در آرامش و در امنیت زندگی میکنه و این چیزی که برای اسرائیلی ها مشخص بود. میگه من اینها رو گفتم چون که شما میدونه که در باغ وحشا این رو نشون نمیدن. میگن هرونیموس که در قرن چهارم میلادی بود وقتی میخواست ترجمه بکنه این رو به زبانهای مختلف اینو ترجمه کرده بود به عنوان خرگوش، چون ولی خرگوش این مشکور با خرگوش هیچ ارتباطی با هم نداره و به این خاطره که خرگوش وارد کتاب مقدس هم اومد و در حدود 1500 سال پیش از 1500 سال پیش این در کتاب مقدس هست. و به خاطر اینه که خرگوش عید قیام که الان یک جایی گرفته در فرهنگ کشور ما. حالا میخوام ببینیم که کتاب مقدس در مورد این حیوان چی میگه. اولین جاهایی که مطرح شده در سفر پیدایشه و میگه از گوشت خوردن این گوشت برای یهودیان ممنوع بوده. در مزمور 104 گفته که این حیوان مطرح شده، میگه ای جان من خداوند را سپاس بخوان، تو بزرگ هستی و اونجا میگه که اونجا گفته که در صخره ها این حیوان تغذیه میکنه و زندگی میکنه. این مزموره که برای ما آشنا است که مزموری که در مورد پیدایش صحبت میکنه، در مورد طبیعت و پرستش میکنه و اون فراوانی طبیعت رو ستایش میکنه و آفریننده رو ستایش میکنه و قدرت خلاقیت خداوند رو به تصویر میکشه. میگه این مزموری است که بارها به صورت سرود در اومده، روش آهنگ ها ساخته شدن. 1947 شخصی بوده به اسم مارتا مولر که سرود زیبا را آفرید که جان ما خداوند را سپاس می‌خواند و یکی سرودی است که از یک زن در واقع سروده شده. و ما از طریق این سرود میرسیم به پرستش خداوند. بله در مورد جنگل صحبت میشه، در مورد کوه ها استفاده صحبت میشه. ولی اون بله نگاه ما به خلقت خداوند در واقع قدرت خداوند رو نشون میده که پالوس هم در رومیان گفته خداوند موجود نادیدنی که قدرت خودش از پیدایش آفرینش همین جوری در آثارش هویداست. ما بزرگی خداوند رو می‌بینیم اگر با نگاه با چشم باز به خداوند نگاه بکنیم. بله ولی در کنار اینها تاریخ آفرینش و پیامبرانش هم میتونه برای ما مسئله جالبی باشه. و امروز که یک روز پاییزی است، اگر آفتاب بدرخشه میبینیم که پاییز هم چقدر قشنگه با اون برگ‌های زیبایی که داره، برگ‌های رنگارنگش. میگن که خداوند حتی در مناطق کوهستانی هم زندگی و حیات رو ایجاد کرده، جایی که برای انسان‌ها قابل دسترس نیست. در امثال حکم سلیمان گفته میشه که باب 30 نوشته که از خود سلیمان نوشته نشده، با یک کسی بوده به اسم آگور که زیاد ما در موردش نمیدونیم. بله در اینجا صحبت از محدودیت‌های انسان میشه، ولی نگاهی میکنه به طبیعت که در طبیعت مثال‌های زیادی هست که حیوان‌ها به واسطه غریزه خودشون و خیلی زیرکانه عمل میکنن از بعضی از انسان‌ها، که اونجا هم این حیوان مطرح شده. بله اینجا هم 4 حیوان رو مطرح کرده، 4 تا از حیوانات کوچک ولی اونها هوشیارتر هستن. مورچه ها که غذای خود را آماده میکنن در تابستان، همین حیوانی که گفت، و اینها خانه های خودشون رو در صخره ها و جیرجیرک ها، ولی پادشاهی ندارن ولی نظم دارن. بله این مثال هایی را که میگه اون مورچه و جیرجیرک و اون ایدکسه، میگن این کلیپ داکس ها که گفتیم که اینها در صخره ها خونه خودشون رو بنا میکنن، میگه اینها خیلی ماهر هستند در ساختن خونه ها. اینا یک قوم ضعیفی هستند، اونها نمیتونن از خودشون دفاع بکنن. ولی اونها به واسطه غریزه‌ای که دارند میتونن زندگی خودشون رو در امنیت ادامه بدن، در به صورتی که خانه های خودشون رو در صخره ها میسازن. بله، حالا با این آیه چه میکنیم؟ ما میتونیم اول به صورت کلامی به اون توجه بکنیم. امثال حکم چیزی که همش صحبت از پندها هست. فقط مسئله این نیست که آدم دانش داشته باشه، بلکه ما استنتاج های درست رو داشته باشیم و زندگی خودمون رو بر اساس منطق بنا بکنیم. و این امثال حکم چیزیه که انسان کمک میکنه که در زندگی خودش این تجربه ها رو به کار بگیره. بله، میگه مشخصی که این حیوان اینه که زندگی خودش رو در جای امن سپری میکنه. بله، سعی کنید که ریسک های بی نتیجه انجام ندید، بلکه در امنیت باشید، جایی که دشمنان نمیتونن به شما آسیب برسونند. میگن این خوب نیست که انسان همش به استقبال خطر بره، بلکه بهتره که بعضی موقع انسان خودشو از خطر محافظت بکنه. بله، البته راههایی هست که انسان باید بره برای نجات از خطر و ریسک هایی که باید انجام بده. میگه من خوشحالم در زمانی که ما کرونا داشتیم که در هیئت مدیره اینجا به خاطر ما دوری کردیم از این که از جمع شدن در اینجا به خاطر محافظت از کرونا، به خاطر این وحدت فکری که داشتیم. من خیلی خوشحالم. ولی در خیلی از کلیساها به طور دیگه‌ای رفتار کردن و بعضیا گفتن اگر خداوند میخواد که ما اینجا برنامه داشته باشیم، خب خداوند هم ما رو محافظت میکنه. و اونها جمع میشدن در کلیسا. بعضی از این چیزها میگن خیلی این چیزی نیست که کتاب مقدس به ما میگه. میگه آگاهانه نرید به دنبال خطر، بلکه به دنبال منطقه امن باشید. بله میگه در زندگی شخصی خودتون هم سعی کنید خودتون رو در امنیت قرار بدید. خداوند در مورد همین حیوان میگه که اینها خانه های خودشون رو در صخره ها بنا میکنند. میگه در کتاب مقدس هم خیلی جاها ما رو به یاد صخره میندازه. در عهد عتیق خداوند در خیلی از جاها میگه خداوند صخره ماست. این تمثیل هایی که هست مثل صخره، جایی که خداوند را نمیشه توصیف کرد، این تصویرها به ما کمک میکنه که تا حدی خداوند رو یه تصوری از خداوند داشته باشیم. میگه خداوند آفتاب است، خورشید است، خداوند سپر است، خداوند شبان نیکو است، و خیلی جا هم خداوند را به عنوان صخره ازش یاد شده. بله موسی هم خداوند را به عنوان صخره تشبیه کرده و میگه راه های خداوند پر از عدالت است. چه کسی صخره است اگر نه خداوند؟ خداونده که صخره ماست. در واقع مزمور 62 که مارتین لوتر صحبت کرده و گفته خداوند قلعه امنی است برای من و میگه حدوداً 30 باره که 30 بار در عهد عتیق از خداوند به عنوان صخره تشبیه شده و در عهد جدید هم مسیح به عنوان صخره ما یاد شده. و خداوند صخره است که باد و باران و طوفان بهش آسیبی نمیرسونه، صخره ای که ما میتونیم به اون تکیه بکنیم. ولی در زمانی که الان ما زندگی میکنیم که تغییرات زیادی انجام میشه و تغییرات هم مفید نیستن متاسفانه، اینجاست که ما به خداوند که یک صخره هست میتونیم پناه ببریم و به کلامش. و این چیزی که ما رو بیاد این حیوان میندازه که در صخره ها زندگی میکنه. میگه خدا به خداوند اعتماد بکنید، خداوند یک صخره جاودانه در اشعیا گفته شده. بله میگه صخره ای که برای ما امنیت هست، اون در اشعیا میگه که ولی میگن همین صخره هایی که هستن در کوه ها، البته این هم زمانی نابود میشن، ولی در اشعیا گفته میشه که اشعیا 54 آیه 10 میگه کوه ها نابود خواهند شد، تپه ها نابود خواهند شد، ولی فیض من شما را هرگز ترک نخواهد کرد و عهد من با شما همیشه جاودانه خواهد بود. خداوند پر از رحمت. بله، البته این صخره که تشبیه شده، فیض خداوند رو هیچ موقع با این صخره ها هم نمیشه توضیح داد و تشریح کرد. خیلی خیلی بیشتر از خداوند یک صخره جاودانیه برای ما. ما هم دعوت شدیم که در زندگی در صخره خداوند زندگی بکنیم که اونجا امنیت داریم. بله، میگن خانه خود را این حیوان در صخره ها می سازد. بله، میگه اونها از این غارها و از این شکاف‌های تو صخره ها استفاده می‌کنند. میگه مسئله این نیست که ما هر چند وقت یک بار خداوند رو صدا بکنیم، بلکه خانه ما باید نزد خداوند باشه، جایی که من متعلق به اونجا هستم. و منظور اینه که ما همیشه مصاحبت به دنبال مصاحبت با خداوند باشیم و حتی در زندگی روزنامه خودمون، در دعا و در جستجوی مصاحبت با مسیحیان دیگر باشیم. بعد اینکه ما خانه خود را نزد خداوند داشته باشیم، در فیلیپیان نوشته شده که خانه خداوند، خانه ما در آسمان است و مسیح میگه که در خانه پدر او خانه های بسیاری هستند و او رفته که خانه ها رو برای ما آماده بسازه، جایی که ما به طور جاودانگی زندگی خواهیم کرد. و ما میتونیم که در ارتباط با خداوند اون زندگی زمینی خودمون رو هم بله، مزمور 84 هم نوشته که مسئله اینه که چقدر خداوند تحسین برانگیز است که انسان خانه داشته باشه نزد خداوند. خوش به حال کسانی که در خانه تو زندگی میکنن، ما تو را پرستش میکنیم. روزی در حیات خانه تو زندگی خواهیم کرد، همون در نزدیکی خداوند، در حیات خانه او. بله، میگن این که خداوند صخره ما باشه خیلی اهمیت داره. و چیزی که برای من مهم اینه که میگن این حیوان ضعیفی است، ولی اینها به صورت انفرادی زندگی نمی کنن، بلکه اونها به صورت قوم یک گروه زندگی می کنن که همدیگر رو کمک می کنن تا با شرایط نامناسب در صحرا کنار بیاند. و همینه که خداوند را ما در به صورت قومی برگزیده که ما در عهد جدیدی که با خداوند داشته باشیم، برای عهد جدید که همه کسانی که به مسیح متعلق هستند، البته میگن افرادی هستن که زندگی مسیحایی خودشون رو در به صورت انفرادی زندگی میکنن در جایی که شرایط مناسب نیست، مثل مثلا ایران، ولی ما انتظار داریم که خداوند به اونها هم کمک بکنه. میگه جایی هست که از یک مرد اقتصادی صحبت میکند، کسی که پیش فیلیپوس میره و که یک کتابی میخره، کتابی هست در مورد اشعیای نبی و منظورشو نمیفهمه، ولی بله این شخص به اتیوپی میره بعد از اینکه مسیحی میشه، ولی متاسفانه خب اونجا مسیحی نبودن، ولی در شادی ایمان خودش رو به زندگی ایمانی خودش ادامه میداد. و اینکه ما در کلیسا با هم هستیم، این یک هدیه است که ما با دیگر مسیحیان در اتحاد هستیم. ولی خوشحال باشیم. البته این کلیسا زمانی بوده که خیلی شلوغ‌تر بوده، پر بوده، ولی الان تعداد افراد خیلی کمن. ولی ما به همین هم باید از همین مثلا با خوشحال باشیم که هرچند که تعدادمون کمه. بله، اون چیزی که ما در هر حال باز از این حیوان کوچک یاد میگیریم اینه که ما در صخره ها زندگیمون رو بنا بکنیم، صخره ما که خداونده، که خانه ما نزد خداوند باشه و در مصاحبت با مسیحیان دیگر که به قوم مسیح تعلق دارن. و اگر این کار رو بکنیم، ما عاقل تر از همه عاقلان هستیم. بگذارید که با هم یک بار دیگه بخونیم که خداوند پناهگاه ماست، تو پناهگاه ما هستیم. در کتاب سرودنامه فارسی هم هست، سرود 5. ما میتونیم این رو به آلمانی و فارسی بخونیم. بگذارید که با هم دیگه پاسخ بدیم به خداوند با مزمور 62 که ما آیاتی از اون رو شنیدیم. در سرود نامه ما سرود 525 هست و به فارسی هم هست و اگر امکان داره برخیزیم برای گفتن این مزمور و در خاتم دعای ای پدر ما رو خواهیم گفت. امید داشته باشید به خداوند همیشه و قلب خود را به سوی او بکشایید که او پناهگاه ماست. البته مزمور 62 را اگر داشته باشید میتونید باز کنید خودتون بخونید. خداوند پر از قدرت و پر از فیض. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز مقصرین خود را میبخشیم و ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. خب بعد یک سوره دیگه با هم میخونیم. اعتماد کنید به خداوند برای همیشه چون او یک صخره جاودان هست. سرود 423 در سرود نامه. الان میرسیم به اعلانات. اینجا به گذشته ما توجه میکنیم. مسئله جشن محصول رو داشتیم و ما یک میز بسیار جالبی داشتیم و میخوام به این خاطرش تشکر بکنم از این احساس خانوادگی که ما داشتیم و اسمای افرادی که الان میبرن اینجا همه شرکت کردن در تهیه این میز و همه به جای به نحو احسن به مصرف رسیدن و این دو هفته پیش بود و اکنون ما میخواهیم اکنون هدایا رو جمع آوری بکنیم و دو هفته قبل از اون با گروه کوچکی ما در شتاتهاگن بودیم. شتفان و مارتینا و من با هم اونجا بودیم که برای شروع کار جدیدشون در شتاتهاگن اونجا بودیم و خیلی جالب بود و میتونم بگم که کلیسا اونجا خیلی خیلی خوشحال بود که بعد از 3 سال الان زیگرید اونجا یک کشیشی داشته باشن و احساسم این بود که خیلی احساس خوبی داشت در این خدمت جدیدش و منم سلام از زیگرید دارم برای شما. و اون کلیسا در شتاتهاگن در دو هفته گذشته متولدین زیادی داشتیم. اسمای اینا رو که الان میگن اینا تولد داشتن. بله، ما از اینجا به همه کسانی که متولد بودن برکت خداوند رو قلباً براشون آرزومندیم که خداوند صخره شما باشه که بر او زندگی خود را بنا میکنید. و برنامه های در هفته آینده زیاد برنامه نداریم و عبادت ما دو هفته دیگه داشتیم، اول نوامبر، و با که همراه با عشای ربانی خواهد بود با توسنلر، و جمعه قبل از اون گروه والیبال هستن که تشکیل میشه. بله، و اکنون میخوایم هدایا رو جمع آوری بکنیم. یک بار دیگه با هم میخونیم که خداوند صخره ماست، که در سرودهای بسیاری ازش یاد شده. سرود 390 میخونیم که گفته میشه من در دستهای خداوند هستم، که خداوند صخره و مأمن امن ماست. بندهای 1-3 رو میخونیم. Thank you. در خاتمه برای دعای برکت برخیزیم با آیاتی است از مزمور 18 که صحبت با صحبت از اینه که خداوند صخره ماست. ای خداوند صخره ما و ای قلعه ما و نجات دهنده ما، ای خداوند و سپر ما باش و محافظ ما باش. آمین. یک شنبه پربرکتی رو براتون آرزو مندم. خب اینم یک سلام. من چطوری؟ خوبی؟ بابا جان تو میای اینجا احترام.